بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بعد از اینکه فرمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعدا به ما کانوا یکسبون، این سؤال مطرح است که اگر چون چه تبهکاران در تحت ولایت ظالمینن، قهرن در قیامت معذور خواهند بود، برای اینکه اولیای اینها اینها را به ضلالت و تباهی کشندن. اونگاه می فرمود بین که همونطوری که در قیامت خداوند جن را مورد اعتراض قرار می دهد که شما بسیاری از افراد انس را گمراه کردید، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، مجموع جن و انس را هم مخاطب قرار می دهد و اونها را توبیخ می کند. می فرماید یا معشر الجن و الانس، معشر را ملاحظه فرمودید، منظور اون جمعی هستند که با هم معاشرند و عشرت دارند. هر جمعی را معشر نمی گوین. گرچه در قیامت همگان تنها می آیند، در این حال که همه هستند، هر کدام مفردن، کلهم آتیه یوم القیامت فردا، یا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، با همان، ولی هر کسی کنار سفره خود نشسته است. معشر بودن اونها به لحاظ دنیاست که در دنیا معاشر هم بودند، وگرنه در قیامت هیچ ارتباطی بین افراد نیست. کلهم آتیه یوم القیامت فردا، در این حال که ان الاولین والآخرین لمجموعون الی یوم به یوم میقات یوم معلوم، وقت معلوم، اما مع ذلک همشون تنها. پس معشر اون قومی است که با یکدیگر معاشر باشه، و معشر بودن افراد هم در قیامت به لحاظ دنیاست نه به لحاظ خود قیامت، برای که قیامت کلهم آتیه یوم القیامت فردا. اونگاه جن و انس را که مخاطب قرار داد، خطابش این است که فرمود الم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. و اونها می فرمود مگر انبیایی از شما نیامدن، مرسلینی از شما نیامدن که آیات ما، احکام ما، حکم ما، سنن ما را بر شما تلاوت بکنن و شما را تعلیم بدهن و از جریان قیامت شما را باخبر بکنن و هشدار بدن و انذار کنن. احتجاج خدا در قیامت این است. الم یأتکم رسل منکم، که این رسول از شماست، اولا رسالت اونها هم تبیین آیات ما، احکام ما، سنن ماست بر شما، ثانیه و هشدار و انذار داشتن، ثالثاً که قیامت حق است، روز سوال و جواب حق است. قالوا شهدنا على انفسنا، بله گفتن ما شهادت میدیم علیه خودمون که رسولی از ما بود اولا و احکام و آیات و سنن شما را بر ما قندند و برای ما تشریح کردند، ثانیان و خطر کفر را هم به ما تذکر دادند، ما را ترسوندند، ثالثاً حالا اینم یکی از فروعات زیر مجموعه این آیات که انشاءالله روشن خواهد شد. قالوا شهدنا على انفسنا، اونگاه ذات اقدس اله می فرماید به این که سر کفر اونها این است که به غرت هم الحیات الدنیا، چون حب الدنیا رأس کل خطیه، منشه همه گمراهی ها علاقه به دنیا است. و منظور از دنیا عبارت از چیزی است که انسان را از خدا غافل کند. هر شیعی که انسان را از خدا غافل کند او دنیا است. گاهی مال و جاه هست، گاهی علم هست، گاهی مقام هست و مانند. هر چه که انسان را از خدا غافل کند دنیاست. و این افراد هم کفر ورزیدن هم اعتراف کردن که کافرن و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. این ترجمه سوره این آیه. اما نکاتی که مربوط به این آیه کریمه است، فرمود یا معشر الجن و الانس، معلوم می شود که فرشتگان مکلف نیستند و مورد سؤال هم قرار نمی گیرن. آیاتی از قبیل و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون نشون می دهد که تکلیف مال جن و انس است، فرشتگان این سنخ از تکلیف را ندارد. مطلب دوم آن است که این که فرمود علم یعتکم رسول منکم، معلوم می شود که عقل در این حال که لازم است کافی نیست. در قیامت تنها به عقل احتیاج نمی شود، قسمت مهم محور احتیاج را وحی، رسالت انبیا، دلیل نقلی و مانندان تشکیل می دهد. جهنمی ها وقتی به دوزخ می روند، دربانان دوزخ از دوزخیان سوال میکنن علم یعتکم رسول منکم، علم یعتکم نذیر و ماننده اون. معلوم میشه بعد عقل در این حال که لازم است به یکی از منابع غنی و قوی دین است، اما اون شرط کافی نیست. چون که در سوره مبارکه نساء هم گذشت، هم ما انبیا را برای تبشیر و انذار اعزام کرده ایم، لکی لا یا الله یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، یعنی بعد از آمدن انبیا دیگه اینا حجت نداشته باشند. معلوم می شود بشر با اینکه عقل دارد و عقل او را به بسیاری از خطوط کلی راه نمایی می کند، اگر وحی نیاید بشر حجت دارد در قیامت، به خدا عرض بکند که تو که راه را با نشون ندادی، چون عقل اون خطوط کلی را درک می کند. بسیاری از امور است که خود عقل می فهمد که نمی فهمد و محتاج به وحی است. لذا در سوره مبارکه نساء فرمود به این که ما انبیا را فرستادیم لالله یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، چون که در بخش پایانی سوره طه ظاهرن که اونها هم که انبیا بر اونها آمده است، ذات اقدس الهی فرمود ما انبیا را اعزام کردیم تا شما نگویید که لولا ارسلت الانا رسولا من قبل نذل و نخزا. این در بخش پایانی سوره طه. وقتی هم دوزخیان به دوزخ افکنده می شوند، دربانان جهنم بگن علم یعتکم نذیر، نه علم یکن لکم عقل. این آیه محل بحث سوره انعام هم به عنوان چهارمین مورد دلیل است بر این که قسمت مهم احتجاج همون وحی و رسالت است. چون وحی و رسالت است که خطوط کلی و جزئی را بازگو میکند. علم یعتکم رسول منکم، علم یعتکم رسول، نه علم یکن لکم عقل. پس عقل در این حال که در بخشی از موارد معیار حجت است، اما قسمت مهم احکام چون به وسیله وحی و رسالت تشریح میشود، در یوم الاحتجاج رسالت از عنصر محوری حجت قرار می گیرد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که فرمود علم یعتکم رسول منکم، در اون بخش هایی که دارد علم یعتکم نذیر، اونجا ندارد که علم یعتکم نذیر منکم، دارد مگر نذیر نیامده است که شما را انذار کند. اما در اینجا فرمود به این که علم یعتکم رسول منکم، از این رسولون منکم استفاده می شود که یقیناً رسول ملک نیست، اون رسولی که مباشر مردم است، مباشر مکلفین است و احکام را ابلاغ می کند، او یقیناً فرشته نیست. زیرا فرمود یا معشر الجن و الانس علم یعتکم رسولون منکم، پس معلوم می شود فرشته رسالت مستقیم با مکلفین را به عهده ندارد. البته به ایدی سفره کرام برره و مانند آن، اونها برای آوردن وحی مؤثر هستند. نظر به روح الامین و علا قلبه که کار اونهاست. انه لقول رسول کریم مطاع ثم امین و مانند اون، کار اونها هست تا اینکه بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کنن. اما اون رسالتی که باید ایفا بکنن، وظیفه‌ای که باید ایفا بکنن، به مردم ابلاغ بکنن، این کار فرشتانی است. از جن و انس نباید بیرون باشد، یقینا فرشته نخواهد بود. این روشن است که یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم. اما آیا اون رسول حتما باید از جن باشد، یا حتما باید از انس باشد، یا حتما باید یکی از جن باشد یکی از انس؟ هیچ کدام از اینا لازم نیست، هر یکی از اینا باشد کافی است. چرا؟ چون وقتی به مجموع خطاب میکنن، از این مجموع اگر یک نفر باشد که حرف را به همه برساند، صادق است که بفرماید الم یأتکم رسل منکم. مثل این که مجموع زن و مرد را خطاب قرار میداد یا ایها الانسان، اگر همه انسان ها را جمع بکند، همه از مذکر و مؤنث، بفرماید الم یأتکم رسل منکم، این صادق است، در حالی که رسول از جنس مرد است نه از جنس زن. ما ارسلنا من قبل که الا رجال نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر. یا اگر مجموع تازی و فارسی، عرب و عجم را جمع بکنند، بعد بفهمان الم یأتکم رسل منکم، صادق است، با در حالی که رسول از عرب هست. همین که از سنخ این مجموع باشد، جواب مثبت دارد و صادق است. لازم نیست از کل واحد از دو سنخ باشد. پس اگر رسولی از انس بود، صادق است که خداوند از مجموع جن و انس اقرار میگیرد که آیا از بین شما مگر رسولی نیامده؟ اونم میگن بله. البته وقتی از سنخ انسان و نوع انسان بود، باید بتواند پیامش را به جن برساند. اونا هم بالاخره موجودن، مکلفن، مسلمان دارن، کافر دارن. در بخشی از سوره مبارکه احقاف معلوم می شود که اینها که می آمدن محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، معارف را فرا می گرفتن، مأمور بودن که به قومشون این دستورها را ابلاغ کنن. در سوره احقاف آیه 29 به 30 است. و از طرف نائره که نفرم من الجنه یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. چون این مسئله که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، این شامل همه مکلفین است. این گروه از جن که به صورت یک وقت به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدند، به یکدیگر گفتن انصتوا، ساکت باشید ببینیم پیغمبر چه میگوید. فلما قضی، وقتی سخنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده شد، ولوا الی قومهم منذرین، اینا رفتن به طرف سایر جنی ها در حالی که انذار میکردن، یعنی حرفا را فرا گرفتن، یاد گرفتن، به اونها یاد دادن و خطر هر که دستورات الهی را بناش دار دادن. این می شود حجت بالغه حق. بالاخره اگر رسولی انس بود، باید پیامش ولو مع الواسطه به گروه جن هم برسد، چه این که رسیده است. چون آخر نمی بینن، نمی بینن انسان ها اونا را، که فقط رسول خدا، انبیا و مرسلین علیه السلام می بینن و در بر اونا هم کافی است که اونا وحی را می آورن و انبیا اونا را می بینن. اما جن و انس این چنین نیست. البته برای جن ممکن است فرشتگانی به عنوان مأموران الهی ابلاغ کنن، چون اونا می توانن در بین فرشتگان هم باشن، چه اینکه جن خود شیطان جن بود و در جمع فرشتگان زندگی میکرد، کان مدر جن. اما انسان ها این چنین نیستن که بتوان فرشتگان را ببینند و حجت خدا بشود بالغ. مطلع بعدی آن است که انبیا کارشون تلاوت آیات الهی است، تعلیم هست، تزکیه هست، ماننده. اینجا هم که باید یقصون علیکم قصه گفتن تنها اختصاصی به جریان داستان سرایی و ماننده اون ندارد. مطلبی که متوالی هم ذکر می شود اون را میگن قصه. اصولا قصه را که قصه گفتن برای اینکه مطلب در ولای هم در کنار هم قرار می گیرد. وقتی که مثلا مادر موسی سلام الله علیه ما به دخترش میگوید قصیه، یعنی به دنبالش برو ببین که سرگذشت این تابوت چیست. پس اگر کسی یه سلسله مطالب را متوالیاً بازگو کند میشود قصه. حالا اسم خاص این مربوط به داستان‌ها و جریان تاریخی است یه بحث دیگری است. پس یعلمهم الکتاب و الحکمه، یتلو علیهم آیاتهی و یعلمهم الکتاب و الحکمه، می شود یقصون علیکم آیاتی. مطلب بعدی آن است که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که انبیاء علیهم السلام گرچه برای تبشیر و انذار آمده اند و این دو کار وظیفه اوناست، مبشرین و منذرین، چنین که در سوره احزاب به خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب شده است، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، که بشیر است و نذیر. اما در هیچ جای قرآن سمت انبیا در تبشیر منحصر نشد، یا هیچ پیامبری نگفت انما انا مبشر، ولی ذات اقدس اله جریان حصر رسالت در انذار را در چند آیه بازگو کرد. گاهی به زبان خود پیغمبر انما انا منذر، گاهی خودش فرمود انما انت نذیر. این برای آن است که اکثری مردم به وسیله انذار و ترس از جهنم به طرف فضیلت حرکت می کنن. اکثری ما هم همینطوریم. گاهی حالا ممکن است انسان یه سلسله مطالبی را در خلال حرفها بازگو کند، ولی اون چه که واقعا در انسان اثر می‌گذارد همین ترس از مؤاخذه الهی است. لکن در بخشی از آیات نه به صورت حصر، فقط بشرا ذکر می‌شود. می‌فرماید خداوند پیامبر را با قرآن فرستاد و قرآن را نازل کرد برای هدایت مسلمان ها، هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. از این آیه هم برمی آید به اینکه هدف مهم بشارت است و انذار مقدمه است، نظیر اینکه تخلیه مقدمه تجلیه و تحلیه است. غبار روبی کردن و زنگار گرفتن برای آن است که انسان به یک فیض برتری فائز بشود. انذار برای آن است که انسان دستش به آلودگی گناه آلوده نشود. تا اینکه ذات اقدس الهی که باسط الیدین بالعطیه است معارف الهی را در دست او قرار بدهد. پس بنابراین گرچه انما انت بشیر، انما انت مبشر، یا انما انا بشیر، انما انا مبشر در قرآن نیامده، ولی وقتی هدف اصلی نزول قرآن یا به اسد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر می شود به عنوان هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین ذکر می شود، که اون مروش مهم است. در این آیه محل بحثم همود به این که یقصون علیکم آیاتی و یونذرونکم لقاء یومکم هذا، نفهمود یبشرونکم و یونذرونکم. اکثر این است، نمونه های فراوانی هم هست. البته شما ببینید درباره فضائل نوافل روایات فراوان است، مخصوصا درباره نماز شب چقدر فضیلت برای صلاة اللیل هست. خب غالبا از صلاة اللیل محرومن، ولی نماز صبح را به هر وسیله است میخوانن، برای اینکه اگر نخوانن سخن از جهنم است، از ترس میخوانن. و اگر کسی واقعا نماز را برای بشرا بخواند، خب نماز شب که این همه فضیلت برای او، شب یه مقدار سبکتر قضا میخورد، یه قدید زودتر میخوابد، نیم ساعت زودتر پا میشد. اگر انسان به دنبال فضیلت باشد، خب نرگز نماز شب از دست نمیده. معلوم شد غالبا رو ترس از که عبادت میکنن، نه برای اون بشرا و نیل به اون مقام. مطلب بعدی آن است که آیا این رسولون منکم دلیل است بر اینکه حتما از جنی ها پیغمبری هست چه اینکه از انسان ها هست یا نه؟ میفرمایند که ما دلیل قطعی نداریم بر اینکه از هر دو گروه باید باشن، ممکن است از یک گروه باشن و تعبیر هم صادق است. اگر از هر دو گروه بودن که خب من الجن بود و من الانس بود که مشکلی پیش نمی آید، ولی اگر از یک گروه بودن یعنی از خصوص انسان بودن، هم مصحح محاوره‌ای دارد هم نظیرش در قرآن آمده. مصحح محاوره‌ای همان است که قبلا ذکر شد، اگر همه مردها و زنها را خدا مخاطب قرار بدهد بعد فرمود الم یأتکم رسل منکم، این صادق است. ولی دیگه زنها نمیتوانند بگن از ما چه نیامده، از این مجموع صادق است. مجموع عرب و عجم را اگر خدا مخاطب قرار بدهد بفرماید میگه الم یأتکم رسل منکم، این صادق است. یعنی از سنخ انسان باید رسولی باشد. از خود این آیه نمیتوان استفاده کرد که این رسول مخصوص انسان است، نه ممکن از هر دو گروه باشد. ولی اگر ثابت شده است که رسولی از جن نیست فقط از انسان هاست، مصحح این تعبیرات عرفی است. اولا نظیرش هم همان است که فرمود مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، اونگاه در بخش های دیگر فرمود یخرج منهما لؤلؤ و المرجان. خب لؤلؤ و مرجان که از دریایی که آبش تلخ یا شور است به بار نمی آید. مرج البحرین یلتقیان، در بخش دیگر فرمود این بحران یکی بحر عجاج است یکی بحر شیرین و عذب، یکیش ماهش عذب است یکیش ماهش ماله است و تلخ است و شور. خب مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، بعد همود یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. منهما یعنی از اون، از هر دویشون که لؤلؤ و مرجان بیرون نمی آید، از اون بحر عذب بیرون می آید نه از بحر عجاج تلخ ماله. ولی صادق است که بفرماید از اینها لؤلؤ و مرجان استخراج می شود، یعنی از خصوص بحر عذب نه از کل واحد. بله هر دوشون یه نوع از حیوان هن دیگه، اونا زندگی خاص خودشون رو دارن، اینا زندگی خاص خودشون دارن، هر دو حیوان هن، هر دو درک میکنن، منطقی که درکش بیشتر یکی درکش کمتر، یکی درکش قوی تر است یکی حرکتش قوی تر. نه خیلی اینا از یک سنخ هن، اونا از یک سنخ نیستن، درکی ندارن که مکلف باشن، اینا از در نوعیت شبیه همن، اونا حیوان های دیگه در جنس فقط شریکن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و یوندرونکم لقاء یومکم هادا، اصل قیامت را انذار کردن، سخن از جهنم نیست، چون قیامت همه مراحلش بالاخره وحشتناک است. یک کسی که جوابی برای گفتن ندارد همه مرحلش برای او دردناک است، لذا سخن از جهنم نیست، اصل قیامت است و لقاء الله. پاسخی که میدهن این است که قالوا شهدنا على انفسنا، شهادت میدهیم علیه خود ما که بله رسولی آمده قصص الهی را گفته و آیات الهی را گفته و ما را هم انذار کرده است. جناب زمخشری در کشاف میگوید به این که در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت که آیه 22 و 23 همین سوره انعام قبلا گذشت و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون تا ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. در اون آیات اولیه سوره انعام میفرماد به این که مشرکین میگن ما شرک نورزیدیم، ما که مشرک نبودیم. در اینجا دارد شهدوا على انفسهم، این شهدوا على انفسهم یعنی به اعترفوا و اقروا. چطور قبلا در همین سوره انعام فرمود به این که اینها منکرن، الان فرمود اینها مقرن. جوابی که خود زمخشری در کشاف میدن این است که ممکن است این مربوط به تعدد موقف باشد، یعنی اوائل امر مسئله برایشون روشن نیست، خیال میکنن حکم دنیا را دارد، انکار میکنن. اواخر امر که همه مسائل برایشون حل شد، خب دیگه اقرار میکنن. این به تعدد موقف قابل جمع است. این یکی. راه دیگری هم هست، به اون این است که اونجا که انکار میکنن زبانشون بازه، با زبان انکار میکنن. وقتی ذات اقدس اله میبیند اینا زبان درازی میکنن، با زبان انکار میکنن، زبانشون رو مهر میکنن. الیوم نختم على افواههم، اونگاه به اعضا و جوارح خطاب میکند که شما در این محکمه حرف بزنید. این اعضا و جوارح اون چه حق است اقرار میکنن که یوم تشهد علیهم السنتهم، روزیست که تکلمونا ایدیهم به تشهد و ارجلهم به ماکان و یکسره. بعد اونها به اعضا و جوارحشون اعتراض میکنن، لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء. پس اون انکار به زبان است و این اقرار به سایر اعضا و جواره. پس این دو تا راه حل، یکی این که در اون آیات اولیه سوره انعام که آمده است اینها انکار میکنن، اون انکار مربوط به اوائل قیامت است، موقفهای اولی است. این اقرار برای بخشای پایانی که مسئله برشون روشن میشود، میبینن هیچ راهی برای انکار نیست، با زبان انکار میکنن. وقتی دهنشون بسته شد با اعذاب جواره خواستن سخن بگوین، اعذاب جواره اقرار بکنن، حق میگوین. این دو طرح. بله قالو خودم حرف بزنن دیگر، اعذاب جواره حرف بزنن. لذا قرآن فرمود که یوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. بعدم خود اونها وقتی به حال آمدن به عذاب جواره میگن لم شهدتم علینا قالو، یعنی عذاب جواره میگوین، قالو انطقنا الله الذی انطق کل شیء. رای سومی است که سیدن استاد رضوان الله علیه اشاره کردن که شاید لطیفتر از اون دو راه باشد، و این است که اونجا که میگوین شهدنا درباره اصل آمدن است، نه درباره فعل خودشون. قالوا شهدنا على انفسنا، این درباره اصل آمدن انبیا و مرسلین است، تعلیم کتاب و حکمت است و انذار. این قالوا شهدنا على انفسنا سخن از کفر نیست. سؤال است که علم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتنا و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، قالوا شهدنا علی انفسنا که اتتنا رسل منا غصوا علینا آیاتک و انذرونا لقاء یومنا هذا. این معنی شهادت اول است. عمده اون شهادت دوم است، به شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. اگر تعارضی هست بین شهادت ثانیه با ما کننا مشرکین است، نه بین شهادت اولا با ما کننا مشرکین. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که دیگران مثل امینالاسلام یا زمخشری اینا سر تکرار را این دانستن که گفتن یک جا خود اونها میگوین ما شهادت دادیم، شهدوا علی نشهدوا علی انفسنا، یک جا خدا به عنوان اینکه خسارت های اینها را ذکر میکند میفرماید به قررت هم انفسهم و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. ذکر تکرار این است که یک جا خود اونها میگویند شهدنا علی انفسنا، یک جا خدا میفرماید اینا شهدوا علی انفسهم، مثل این که میگوییم اینها به جرمشون اقرار کردند، به جرمشون اعتراف کردند. پس سر تکرار این است. مطلب بعدی آن است که شهادت شهدنا علی انفسنا چه در جمله اولا که گفتن شهدنا علی انفسنا، چه در جمله دوم که شهدوا علی انفسهم، این نکته نیامده، نه در زمخشری بیان کرده نه امین الاسلام و نه سید الاستاد. و این است که انسان وقتی شهادت میدهد شاهد غیر از مشهود له است، اونجا که شهادت به سود است، و غیر از مشهود علیه است، اونجا که شهادت به زیان است. و چون خود انسان با خودش مغایر نیست، نه شهادت له فرض دارد نه شهادت علی، اینجا اقرار است نه شهادت. اونجا که در فعترف و بزن به انفسوقن لأصحاب السعیر، این جای اقرار است. اما چگونه انسان علی خود شهادت میده؟ وقتی انسان حرف میزند میگن اقرار کرده است نه شهادت داد. در شهادت تعدد شاهد و مشهود له یا تعدد شاهد و مشهود علیه معتبر است. این تأیید میکند به این که اونی که حرف میزند خود انسان نیست، اعضا و جوارح اوست. در باره اعضا و جوارح مغایرت محفوظ است، چون اعضا و جوارح که گناه نکردن، اعضا و جوارح ابزار کنند، این انسان است که گناه میکند. این که فرمود تشهد و ارسلتهم یا تشهد و ارجلهم، اعضای اینها شهادت میدهن، جواره اینها شهادت میدهن، چون اعضا و جواره ابزارن، اینها که مجرم نیستن، مجرم خود نفسه. اعضا و جواره میسوزن تا شخص عذاب ببیند، وگرنه عضو که احساس درد نمی کنن. برای اینکه شخص را عذاب بکنن اعضا و جوارحش میسوزونن. و چون این اعضا و جوارح وقتی سوخته شد، اون نیروی لامسه که در همه جرم بدن مفروش است، قسمت مهمش به پوست وابسته است، همه اعضا احساس دارن لمسی، اما پوست عهده‌دار این کار و رسالت این لمس به عهده پوست است. وقتی کلما نزیجت جرودهم شد، بدلناهم جرودن غیرها می شود لیزوق العذاب نل تزوق العذاب، پوست تازه می رویند تا کافر عذاب بچشد نه پوست. وقتی انسان احساسشو بگیرن پوست را اربن اربا بکنن که دردی نداره. خب اینه که تو اتاق عملا وقت تخدیر شدن، مدهوش شدن، مغما علیهن، این پوستا را، این جلها را، استخونا را قطعه قطعه میکنن، دردی اون بیچاره ندارن که. درد مال آدم است نه مال پوست. خب فرمود ما این پوستها را تازه میکنیم کلما نزجت، این ضمیر مؤنث است، کلما نزجت جلودهم بدلناها، همین زمین ها مؤنث است، بدلناها جلودن غیرها لیزوقو نه لتزوقه لیزوقو العذاب، جل که عذاب نمیبیند که، این انسانه که معذب میشود. خب اگر چنون چه خود انسان سخن بگوید، میگن فاعترفوا بذنبهم بسوقن لأصحاب صغیر، اعضا و جواره که حرف میزنن میگن شهادت میده. این یه بیت. بله، چون ابزارم بیگانم، وقتی بیگانه حرف میزند میگن شهادت میدن دیگه، وقتی خود شخص حرف میزند میگن اقرار کرد.
دیگری که حرف بزد میگن شهادت دار. بله. نه اینجا هم جسمانی هست، اینجا همه این آیات سوره مبارکه نساء که بحث شد همش درباره جسمانیت هست، پوست هست، گوشت هست. و الان هم در دنیا هم همینطوره، در دنیا هم همینطوره، در دنیا که انسان روح تنها نیست، یه جسمی دارد یه روح. بله مثل دنیاست دیگر، در دنیا انسان یه روحی دارد یه جسمی، اما تمام ادراکات مال روح هست. دنیا چطور است؟ دنیا که روح تنها نیست که، آخرت هم همینطوره. در دنیا انسان یه روحی دارد یه بدنی، تمام ادراکات مال روح هست. همینا که تو اتاق عمل میرن چون روح الان احساسش رو گرفته است، تمام این اعضا و جوارح را اروا بکنن دردی ندارن، درد را روح میچشه. اگر روح عنایت داشته باشد تلذذ اعیان میشود، تشته انفس میشود. روح ارتباطش قطع بکند نه لذت میبرد نه الم. هر چی در دنیاست در آخرت هم همین طور است دیگر. خب مطلب دیگر آن است که اگر چنانچه به این سبک توجیه شد که اعذاب و جواره شهادت میدهن سخن میگوین، این شهادت درست. اگر خود انسان سخن بگوید میشه اعتراف، ما ناچاریم بگوییم اینجا شهدو یعنی به اعتراف. یه راه دیگه هم هست، اون راه این است که در ذیل آیه کریمه و فتحت السما فتعتون افواجا، اونجا که فریقین از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن، عده به صورت حیوانات در میاد. خب اگر عده به صورت حیوان در آمدن، خود این شخص دارد شهادت میده. شما اگر یک کلبی را دیدید نمیگویید خود همین این شخص دارد شهادت میدهد که درنده. یک مار را که دیدید چی میگی؟ میگید این موجود به تمامه شهادت میدهد که گزنده است. خود این شی دارد شهادت میده. این شهادت فعلی است نه دیگه شهادت لفظی. خب پس این شهدو علی انفسهم به سه وجه توجیه شد. یکی این که شهدو وقتی خودش حرف میزنن یعنی اگر رو به اعترفو نظیر به اعترفو بزن به سوقن لاصحاب سید. دوم این که دهن اینها بسته است، الیوم نختم و علا افواهم و تکلمون و اردیهم و ارجلهم و تشهد و ارجلهم به مکان یعملون یکسبون. چون اعضا و جوارح دارن حرف میزنن اینجا شهادت حق است، چون اعضا و جوارح غیر آدمن، ابزار کارن، علیه انسان که حرف میزنن میشه شهادت. این دو. یه وقت است که نه، برابر اون که در زید فتعتون افواجا اگر بعضی معاذالله به صورت حیوان محشور شدن، تمام هستی این شخص به فعله و قوله شهادت میداد که درنده است یا گزنده. این درست. خب بله هم قول است دیگر، قول کل شئین به حسبه. الان همون دهن بسته به اعذاب جواره میگن قالو لجلودهم لمه شهدتم علینا، سراسر عالم حرف میزنن قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، نسخ کل شی به همین است. در سوره مبارکه فصلت یا میمی دیگر است که فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. ذات اقدس اله به آسمان و زمین فرمود ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اگر قول است پس به ارضم قول، ارض قول است، زمین قول است، قول مال همه موجودات است. خب برابر این اگر در روز اصل حرف که میزنن صادق است، در محکمه احتجاج حالا اگر کسی به صورت باطنیش در بیاید، خب با همه اعضا و جوارش داره شهادت میده. این وجوه استگانه. قالوا شهدنا على انفسهم، بس ذات اقدس اله برابر این که قرآن کریم نور است، نه کتاب علمی نظیر کتاب حکمت و فلسفه و کلام و فقه و اینا نیست. بارها ملاحظه فرمودید اینجا حکمت نظریش با حکمت عملیش دوخته و آمیخته است، چون قرآن یک کتاب علمی نیست که با آدم چیز یاد بدهد. که قرآن نور است، یعنی علم را با عمل عجیم میکنه. یه مطلب علمی که فرمود اون خطرش هم ذکر میکنه. اون بخشش مربوط به حکمت نظری بود، حالا اینش مربوط به حکمت عملی است. خب چجور میشه انسان به اون روز تلخ در میاد؟ فرماید و قررت همول حیات و دنیا، این زندگی دنیا حالا یا از دنو وست و نزدیکی است در برابر آخری و پس در برابر آخرت که شریف است، این زندگی پس اینا رو فریب داد. و قررت هم الحیات دنیا و شهدوا على انفسهم انهم کانوا کافرین، نه الان کافرن، اونجا کافر شدن. برخی خواستن بگویند سر تعدد شهادت این است که شهدنا على انفسنا، این مربوط به آخرت است، شهدوا على انفسهم انهم کانوا کافرین، این مال دنیاست، تعدد را با این حل کردن. این هم که راه حل نیست، بلکه در قیامت کسی کافر نمی شود. در قیامت خبر می دهد که در دنیا کافر بود. اونجا که در قیامت شهدنا علی انفسنا، اگر منظور این باشد شهدنا علی انفسنا، یعنی شهدنا علی انفسنا انا کننا فی دنیا کافرین. پس این چنین نیست که اونجا در قیامت شهادت بدن که ما کافرین، و جمله دوم مربوط به شهادت آخرت باشد، این مصحح تکرار باشد، چون هر دو بالاخره به کفر دنیا شهادت میدن. و شهدوا علی انفسهم انهم کافرون. بله نه، چون رسول مخاطب نیست، رسول مخاطب نیست، همین معشر جن و انس مخاطبن در مقام احتجاج. الم یأتکم رسول منکم، پاسخ را همه مخاطبین میدن. والحمدلله رب العالمین.